بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند. بحث و بررسی سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم با عنوان آن مانایی، 16 آذر 1403، شهر ری، مرقد مطهر شیخ صدوق رحمت الله علیه.
جلسه 11.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. بحثی که چند جلسه خدمت عزیزان در موردش صحبت میکردیم مربوط به اعمال بود و نظام حاکم بر اعمال. اعمال از کجا نشأت میگیره، چه اثری داره و چه سازوکاری در نظام اعمال حاکمه. خب یکی از آثار اعمال رو این گفتیم که اعمال روی اعتقاد اثر داره، روی باور اثر داره. انسان متناسب با هر باوری که کار انجام میده، چه اون باور درست باشه چه اون باور بد باشه، عمل باعث میشه که اون باور تو ما تقویت بشه. نسبت به کاری، وقتی نسبت به چیزی انسان وقتی تکرار میکنه، نفس نسبت به اون کار پذیرش پیدا میکنه. هم طاعت این شکلیه، هم گناه این شکلیه. و هی اثر میذاره، اثر متناسب با خودش میذاره. اول انفاق برای آدم سخت، صدقه دادن سخت. باور این که این پول فایده داره، نه اینکه حالا برگرده و اینا، همین که مثلا 70 تا بلا دفع میکنه و اینها، خود همین باورش بر آدم سخت. چرا؟ برای اینکه یه امریه که فراتر از حس ماست. ما که نمیبینیم با چشممون، بله قرص رو میخوریم، آمپول رو میزنیم، سرم رو میزنیم، ببینیم خوب شد. ولی صدقه رو که اینجور نیست که بدیم ببینیم خوب شد. همون لحظه که دادیم اثرش رو به عینه ببینیم. باید اعتقاد داشته باشیم، یعنی وقتی میخوایم انجام بدیم، این انجام دادنمون قبلاً اینطور نبوده که دیده باشیم، شنیدیم، گفتن، حالا ما باور کردیم. باورمونم اونقدی جدی و محکم نیست، انجام میدیم ببینیم چی میشه. یه بار که آدم انجام داد، حالا فایده ای هم اگر دید که چه بهتر، حتی اگه فایده ای هم به حسب ظاهر نبینه، خود انجامش برای آدم راحت تر میشه به نسبت دفعه دوم. دفعه دوم راحت تر، دفعه سوم راحت تر. گناه هم همینه. اینایی که جنایت میکنن، اولین باری که جنایت میکردن براشون سخت بوده. آدم کشتن اولین بارش سخته، دفعه دوم راحت تر، دفعه سوم راحت تر، دفعه چهارم راحت تر. کم کم برای آدم ملکه میشه. بعد عمل اگر نورانی باشه، نور میاره. اون نور خودش میطلبه، شوق ایجاد میکنه، انس ایجاد میکنه، زمینه ایجاد میکنه برای کارهای بهتر. بعد خودش جاوا میکنه تو جان انسان، تو نفس انسان. سعه صدر میاره به تعبیر آیات قرآن. نور وقتی میاد تو قلب انسان، وسعت ایجاد میکنه. اون وسعت خودش گره گشایی میکنه. اینایی که عرض میکنیم خیلی مباحث فوق العاده است، یعنی محصول آیات و روایاته. مثلا تو روایت داره نماز شب باعث خوش اخلاقی میشه. اینا ربطش با هم دیگه چیه؟ نماز شب چه ربطی داره به اینکه آدم اخلاقش خوب بشه؟ نماز شب نورانیت داره، نور میاره، از این تنگ خلقی آدم خارج میکنه. عصبانیت محصول گرفتگیه، گرفتگی روحه، گرفتگی قلبه، زیغ قلبه، تنگ نظریه. چنین میگه حوصله‌ام کمه. ما یک سال به نظرم فاطمیه بود مشهد یه 5 جلسه در مورد حوصله صحبت کردیم. اصلا حوصله یعنی چی؟ حوصله به این چیندان مرغ میگن حوصله. حوصله معناش اینه، این چیزی که آدم میخواد یه چیزی رو بپذیره. مثلا حالا کلمه حوصله رو ما خیلی جاها مختلف استفاده میکنیم. این که مثلا من حوصله ندارم یعنی الان پذیرش برای همچین کاری، برای همچین ارتباطی، برای همچین گفتگویی ندارم، جا ندارم، انگار از تو جا ندارم، حوصله ندارم یعنی این. حالا اینکه آدم برای باطل حوصله نداشته باشه چیز خوبیه، ولی نسبت به امر حق بی‌حوصلگی چیز بده. حوصله سخنرانی ندارم، حوصله روزه ندارم، حوصله هیئت ندارم، حوصله زیارت ندارم، ولی حوصله مثلا چه میدونم پارتی دارم، حوصله چه میدونم 10 ساعت مهمونی، جشن تولد، چه میدونم اینجور چیزا. چی میشه که حوصله اینو پیدا میکنه حوصله اونو پیدا نمیکنه؟ این برمیگرده به نورانیت و تاریکی باطن، تاریکی دل. یه کار خوب که انجام میده نورانیت میاره، اون نورانیت حوصله میاره، ظرف قلبشو باز میکنه، جا وا میکنه، پذیرش ایجاد میکنه برای بیشترش. یه کار بد که انجام میده دیدیم دیگه، سعه صدر پیدا میکنه، شرح صدر پیدا میکنه. فرمود من هر کیو بخوام هدایت کنم یشرح صدره للاسلام فهو علی نور من ربه، شرح صدر پیدا میکنه. این شرح صدرم مال اون کسیه که نورانیه، علی نور من ربه، نورانیت شرح صدر میاره، وسعت پیدا میکنه. بعضی آدم ها رو آدم نگاه میکنه ببینه این به اندازه 100 میلیون آدم ظرفیت داره، به اندازه چند میلیارد آدم ظرفیت داره، هم تو تحمل سختی ها، هم تو تحمل علم معرفت. خود علم و معرفت هم ظرفیت میخواد، علم و معرفت هم نصیب هر کسی نمیشه، طغیان میکنه، نمیتونه تحمل کنه. امیرالمومنین توی نهج البلاغه فرمود خود این که آدم یه حرفی رو بهش یاد بدن بتونه تحمل کنه، این خودش ظرفیت میخواد. ظرفیت با چی میاد؟ با نورانیت، شرح صدر. میفرماید تو رو پیغمبرت کردم، شرح صدر بهت دادم. حضرت موسی علیه السلام از خدا شرح صدر خواست، حوصله پیغمبری. پیغمبری حوصله میخواد، خیلی هم حوصله میخواد، مادری حوصله میخواد، پدر بودن حوصله میخواد، معلم بودن حوصله میخواد. معلم بودن خیلی کار با فضیلتیه، خیلی کار خوبیه، به شرط اینکه حوصله‌شو داشته باشی. حوصله‌شو نداشته باشی میری جهنم. یه مش بچه مردم رو اعصاب معصاب نداری، اخلاقای تون، رفتارهای بد، وظیفه‌ای که باید انجام بدی انجام نمیدی، حوصله میخواد. اینا هر کدوم یه شرح صدر میخواد، یه نورانیتی میخواد، یه صفایی میخواد. این نورانیت و شرح صدر خودش محصول عمله. کدوم عمل؟ عمل نورانی، عمل صالح. از اون ور گناه حوصله ها رو کم میکنه، حوصله نداره، حوصله حق رو نداره، هی ظرفیتش کمتر و کمتر میشه. این یه رابطه. چی خود ایمان رو افزایش میداد؟ عمل، عمل صالح. عمل محصول چی بود؟ محصول اراده. اراده محصول چی بود؟ محصول علم. اینا رو اشاره کردم شبهای قبل، یه کمی حالا بیشتر بهش بپردازیم چون بحث مهم است. علم به چی؟ علم به فایده. فایده یعنی چی؟ یعنی آقا من به این چیز نیاز دارم، نیازی از من رو برطرف میکنه. همونطور که مثلا ما وقتی شیرینی میخوریم، اینی که میریم حرکت میکنیم، شیرینی رو برمیداریم میخوریم، این حرکت از کجا نشأت میگیره؟ اول اراده میکنیم دیگه. چرا اراده میکنیم؟ چون علم داریم. علم به چی داریم؟ به اینکه شیرینی خوبه. یعنی چی خوبه؟ یعنی مناسب با ذائقه من، خوشمزه است، تناسب داره با ذائقه من. حالا یکی ذائقهش شیرین میپسنده، یکی ذائقهش شور میپسنده، یکی ترش میپسنده، یکی قرقرود دوست داره، اون یکی حالش هم به هم میخوره، یکی خرمالو دوست داره، اون یکی حالش به هم میخوره، یکی سرکه دوست داره، اون یکی حالش به هم میخوره. این میره برای قرقرود کلی پول خرج میکنه، اون بهش رایگان هم بدن با جوایز نقدی و غیر نقدی قبول نمیکنه، با لانچیکو بزننش نمیخوره، میگه برای چی من با قرقرود بخورم؟ اون یکی میره خودش پول میده. تفاوت تو چیه؟ توی اراده است. چرا؟ به خاطر اینکه نگاهشون، علمشون با همدیگه متفاوته. حالا البته اینجا بحث ذائقه و اینا مطرح میشه، بحث سلیقه و اینا مطرح میشه، ولی داستان علم اینه. اینجا علمی که به اراده منجر میشه، اراده به عمل منجر میشه، علمش به اینه که این برا من مفیده. مفیده یعنی تناسب داره، تناسب با نیاز من داره. من ذائقم نیاز داره به یه چیز شور، ذائقم نیاز داره به یه چیز ترش. اون چیزی که متناسب ذائقه منه یه چیز ترشه. به این علم دارم که معمولا علمش هم خودآگاهه، یعنی محصول یه زحمت و فعالیت و تربیت نیست، چون خیلی وقتا خود این علم تربیت میخواد. یزکیهم و یعلمهم الکتاب والحکمه. برای اینکه آدم بفهمه، بشناسه، بدونه، باید یه مقدماتی رو طی بکنه تا به خود این شناخت و این علم برسه. ولی مثلا اینی که بخواد بفهمه مزه قرقرود خوبه یا مزه مثلا شیرینی ناپلونی خوبه، این دیگه تربیت نمیخواد. دوره آشنایی با مزه ناپلونی در مثلا مقبره شیخ صدوق برای دوره 700 تومن میگیرن که یه دور آموزش میدن که شیرینی ناپلونی چقدر خوشمزه است. ولی مثلا کارگاه چه میدونم ارتباط گیری، نمیدونم کارگاه چه میدونم فواید فلان چیز، خود فایدهش ها، نه اینکه حالا مهارتشو بخواد یاد بده، یه دور میشینه بحث میکنه که آقا مثلا فواید فرزند آوری مثلا. یعنی اینطور نیستش که کسی تا تصور کرد بچه دار شدنو بگه اه چه جالب، چقدر خوب. نه، این تصور که میکنه صد تا چیز دیگه هم کنارش میاد. آقا درسمو چیکار کنم؟ پولشو چیکار کنم؟ پوشکشو چیکار کنم؟ اون یکی بچه رو چیکار کنم؟ صد تا مانع کنارش میاد. اگه کسی میخواد، یعنی وقتی یه کسی میخواد شما رو تشویق کنه نسبت به این کار، خود این که بهت بگه برو این کارو انجام بده کفایت نمیکنه. باید در تو اراده ایجاد کنه. اون اراده علم میخواد. الان شما ارادت نمیاد نسبت به این کار. چرا؟ برای اینکه تصدیق نمیکنی به اینکه این کار برات فایده داره. اینجا اصطلاحا میگن تزاحم شکل گرفته. این بحث مهمیه. تزاحم بین چند تا فایده شکل گرفته. میگم بچه دار شدن من میدونم خوبه. آره خوبه، ولی برای آدم بیکاری که نمیخواد تحصیلات بکنه، قیافش هم براش مهم نیست، هیکلش هم براش مهم نیست، بچه هم نداره، نه منی که دوتا دارم میخوام درسم هم بخونم، هیکلم هم به هم میریزه. یعنی وقتی تصدیق میکنه فایده بچه دار شدن، و سه تا چیز دیگه هم کنارش میاد، میبینه بعد قید چند تا منفعت دیگرم بزنم. اینجا اراده دچار تزاحم میشه. ببینید این بحثو چقدر مهمه، دارم تو مثالهای ساده میگم ها، ولی خیلی این بحث عمیقیه. اینجا اراده دچار تزاحم میشه، اینجا سردرگم میشه، اینجا میمونه چی کار باید بکنه. علم به فایده، علم به فایده از کجا میاد؟ از نیازی که من دارم. نیاز از کجا میاد؟ من دادم تونتون پشت هم میگم، هر کدوم اینا رو اگه تخته بود باید پای تخته مینوشیم کلی بحث میگردیم. من میگم آقا این فایده داره، فایده داره یعنی یه نیازی رو از تو برطرف میکنه. میگم اون فایده نداره یعنی نیازی رو ازت برطرف نمیکنه. نیاز یعنی چی؟ نیاز یعنی اون چیزی که کمال من به این وابسته است. نمیخوام بحثا رو سختش بکنم، ولی دیگه بعضی اصطلاحات رو مجبورم بگم. حالا انشالله تو قالب مثال با توضیحات بیشتری بحث رو انشالله به عنایت حضرت زهرا سلام الله علیها بتونم توضیح بدم. ببینید کمال، کمال یعنی چی؟ یعنی آقا اون چیزی که وقتی من بهش میرسم احساس میکنم اون گم شده من حاصل شد، احساس میکنم ارتقا پیدا کردم، احساس میکنم خلأی از من پر شد. این بهش میگن کمال. بعضی چیزا کمال گیاهانه، بعضی چیزا کمال حیواناته. مثلا نیاز به یه انیس و مونس، نیاز به احترام، نیاز به رسیدگی. گیاه نیاز به رسیدگی داره. حالا بریم مرحله پایین ترش، نیاز جمادی، نیاز جمادات، نیاز به آب، نیاز به هوا، نیاز به اکسیژن، اینا نیاز دیگه. این ساختار فیزیکیه، این موجود نیاز داره به آب، این گیاه نیاز داره به آب، نیاز داره به نور. نور بهش نرسه، آب نرسه، پژمرده میشه، خراب میشه. نیاز داره. بالاتر از این شما میبینید گیاه فقط به آب و نور نیاز نداره، مثلا اون رسیدگی، اون محبت، اون توجه، اینا الان اثبات شده دیگه که یه کسی مثلا با یه گیاه وقتی با احترام و محبت رفتار میکنه این توی رشد اون گیاه اثر داره، در قیاس با اون گیاهی که بهش توجه نمیشه، محبت نمیشه. یا بین حیوانات مثلا شما به یه گربه رو سرش دست میکشی خودشو شل میکنه، گربه خوشش میاد. مورد داشتیم گربه یه بار دست کشیدن دوباره برگشته خودشو شل کرده، یعنی حاجی یه بار دیگه لطفا وقتشو بیشتر کنیم. معناش چیه؟ یه فیلمی تازگی من دیدم تو این فضای مجازی، نمیدونم شما هم دیدید یا نه، یه سنجاب رو دست میکشه رو سرش، نمیدونم گردو بهش میده چی میده، دست میکشه رو سرش، یهو انگار یه نرم افزار جدیدی نصب میشه رو کله این سنجابه، همینجور اینجوری نگاه میکنه، کلن نگاه کردنش هم که یه حالت تعجبی، همینجور پایلوت داره همیشه خودش، اینجوری یه نگاهی میکنه، بعد دوباره کلهش رو میگیره پایین، بعد انگشتای اینو میگیره، نمیدونم فیلمش رو دیدید یا نه، این بابایی که دست میکشه رو سر این نوازش میکنه، این سنجابه میاد انگشتای اینو میگیره میاره سمت کلهش، یعنی دوباره نوازش کن. نشون میده که همه عالم درکی از محبت داره. حالا اینجا ملا صدر چقدر بحثای قشنگی داره که به درد ما میخوره که عالم رو وقتی تشکیکی تفسیر میکنیم، فقط میگم که تو ذهنتون باشه، اونایی که اهل مطالعه و اهل پژوهشن روش بیشتر کار کنن، نمیخوام بحثو سنگین کنم. ملا صدر قائل به اینه که عالم تشکیکیه، مراتب وجوده و هر چیزی که توی عالی ترین درجات وجود هست توی پایین ترین درجات وجود هم هست، هر چی از کمالات اون بالا مالاها هست این پایین ماینا هم هست. مثلا حیات رو اون بالایی ها دارن، پایینی هم ضعیفترش رو دارن. اراده رو اون بالایی ها دارن، پایینی هم ضعیفترش رو دارن. علم رو اون بالایی ها دارن، پایینی هم ضعیفترش رو دارن. همه ذرات وجود علم داره، همه ذرات وجود شعور داره. محبت رو اون مراتب عالی وجود داره، این مراتب پایین وجود هم داره، ضعیفترشو داره. الان ما فهم میکنیم این میز یه موجود مرده است، این محبت حالیش نمیشه، احترام حالیش نمیشه، در حالی که همین میز هم محبت حالیش میشه. پیغمبر اکرم به یه ستونی تکیه میدادن سخنرانی میکردن، شنیدید دیگه قضیهشو. یه مدت زیادی پیغمبر تو مسجد که سخنرانی میکردن به ستون تکیه میدادن، برای پیغمبر منبر ساختن. نماز پیغمبر تموم شد، بلند شدن برن رو منبر بشینن، اون ستونه که همیشه پیغمبر موقع نماز تکیه میدادن یهو شروع کرد ناله کردن، همه شنیدن، اسمش شد ستونه حنانه. بنواخ نور مصطفی آن استون حنانه را، کم طرز چوبی نیستی حنانه شو حنانه شو. چوب هم محبت داره، چوب هم درک داره، چوب هم تعلق داره. مؤمن وقتی از دنیا میره اون تمام اون قطعات ولو جماداتی که باهاش زندگی میکردن گریه میکنن براش. شما وقتایی که تو این جلسه نیستین صندلیا دلشون برای شما تنگ میشه، ما باورمون که نمیاد که شما رو این صندلی میشینی یا رو اون صندلی. وقتی تو هر جلسه رو این صندلی نشستی، یه جلسه اومدی یه صندلی دیگه رفتی، این صندلی ناله میکنه، ما که نمیدونیم اینا رو، اون چه فرقی میکنه. خودتو لوس نکن دیگه، حالا این همه صندلی. اونایی که لطیفن، گاهی تو بعضی از این تجربیات نزدیک به مرگ این مسئله بود. حالا حاجی عمادی عزیزمونم، عزیز بزرگوار محبوب ما تو جلسه حضور دارن، ما شرمنده تواضع و محبتشون هم هستیم. یه وقتی موردی بود مشترک بود، البته منتشرش نکردیم، چند سال پیش یه آقای تجربه نزدیک به مرگ داشت، ایشون گفت من رفتم اون طرف ارتباط جمادات رو با همدیگه دیدم که اینها با همدیگه فرکانس دارن و نسبت به همدیگه تعلق پیدا میکنن. یه چیز جالبی که گفت این بود، گفت از اون موقعی که این تجربه رو پیدا کردم، گفت قبلا ها میرفتم لبه مثلا رودخونه سنگو برم داشتم تق پرت میکردم، الان که میرم دیگه دلم نمیاد، برای که میدونم این سنگه با اون یکی سنگا اونس داره، تعلق داره، برای چه الکی باید بگیرم پرتش کنم، بعدا باید جواب بدم همینو. اگه اینا رو باید جواب بدیم، این کودک میکشن اینا، اون چی میشه داستانش خدا میدونه. مادر باردار رو میکشن، بچه کوچیک رو میکشن، بچه شیرخوره رو میکشن. خدا انشالله زودتر و زودتر و زودتر به حق حضرت زهرا صهیونیست‌ها رو نابود کنه و هر کسی که بهشون کمک میکنه از هر جای عالم اونا رو زودتر از صهیونیست‌ها نابود کنه. همه عالم بر مدار محبته، همه عالم بر مدار حب و بغض، جاذبه و دافعه است. توی زیارت امام رضا علیه السلام عرض میکنیم سیدی، توی دعای بعد از زیارت، انشالله خدا به همین زودی نصیب بکنه زیارت امام رضا علیه السلام، سیدی لو علمت الارض و لو علمت الارض به زنوبی لساخت بی اول بهار لاغرقتنی اول سماوات لاختطفتنی اول جبال لحددتنی. اگر زمین میدونست من چه گناهایی دارم منو میبلعید، اگه دریا میدونست من چه گناهایی دارم منو غرق میکرد، اگه آسمون میدونست من چه گناهایی دارم منو میربایید، اگه کوه میدونست من چه گناهایی دارم منو فرو میپاشید. چون اینا حس دارن. اینم یکی از مصادیق ستاریت و لطف خداست که من گناه میکنم در لحظه منفجر نمیشم، وگرنه اگه همین ستونا و صندلیا و میز و میکروفون و اینا بدونن من چی کار کردم، همون در لحظه همشون پدر منو در میاره، چون دافعه دارن نسبت به گناه، نسبت به گناهکار بدشون میاد. این لطف خداست، نمیذاره اینا با خبر بشن. تمام ذرات وجود علم داره، شعور داره، محبت داره، نفرت داره، اراده داره، ادراک داره. هر چی میره بالاتر قوی تر میشه. خب اینو برای چی گفتم؟ به تناسب این مراتب وجود کمال معنا پیدا میکنه. بعضی چیزا کمال جمادات، بعضی چیزا کمال نباتات، بعضی چیزا کمال حیوانات، بعضی چیزا کمال انسان هاست. حالا اینجا یه چالشی شکل میگیره، یه مشکلی که پیش میاد اینجاست که انسانی که تربیت نشده چشم باز میکنه، زندگی میکنه، میبینه اه چقدر سیب خوشمزه است، چقدر گلابی خوشمزه است، بعد مثلا یه ادراکاتی داره، یه سری چیزها رو میبینه، خوشش میاد، بزرگتر میشه، به بلوغ میرسه، احساس میکنه که نیازهای حیوانی داره. البته خودش که درک نداره از اینکه اینا نیازهای حیوانیه، فکر میکنه این همون گم شدشه و از همه اون چیزایی که تا به حال حس میکرد و نیاز داشت و براش لذیذ بود لذیذتره، لذتش بیشتره دیگه. لذت خوردن و خوابیدن کجا؟ لذت مباشرت با همسر کجا؟ بعد دیگه ادراکی از این نداره که این خودش یه قاعده‌ای داره، یه ضابطه‌ای داره. همین که با یه کسی ارتباط میگیره، حرف میزنه، حالا چه ارتباط کلامی، چه ارتباط فیزیکی، میبینه این نیاز داره تأمین میشه، ارضا میشه، کیف میکنه، نسبت به این عمل شوق پیدا میکنه، علم پیدا میکنه به این که این چقدر خوبه، میره سمت این گناه دیگه، حالا میخواد عمل منافی عفت باشه، فحشا باشه. بعد هی میبینه که مثلا من دیگه عذر میخوام، نمیخوام این بحثو خیلی پروبالش بدم چون بحث کثیف و حال به همزنیه، هی دیگه به یه مدل‌های جدیدتری میرسه توی این ارضای این نیاز که میبینین دنیای غرب به کجاها رسیده دیگه، نمیخوام وارد اون بحثا بشم. احساس میکنه که این مدل جذابتره، لذیذتره، شیرینتره. این یه مشکلی داره، مشکل اینه که فکر کرده که این کار کمالشه. کمالش هست یا نیست؟ کمالش هست، ولی کمال کدوم مرتبه وجودشه؟ بفرمایی؟ کمال حیوانیشه. اگر میفهمید یه مرتبه بالاتر از این داره که اون مرتبه انسانیشه، کمال اون بالاتر از اینه، و میفهمید از یه جایی به بعد دیگه این کمال حیوانی مانع از این میشه که کمال انسانیت را بیفته. خیلی بحثای عمیقی ها، حواسو جمعه به این نکات. اگر ما حیوان بودیم، خب بله، خروسا و گاوا و روزی صد بار از این کارا میکنن، محرم و نامحرم، غر و قاطی، گاوو میندازن تو گاوداری دیگه نگاه نمیکنه، این شهرامه، برامه، هر کی رسید. بعضی انسان هم همینه، فرقی نمیکنه، این محرمه، نامحرمه، زن داره، شوهر داره، مرد، زن، همجنس، غیر همجنس، مهم اینه که من نیازم تأمین میشه، کیف میکنم. اگر تو حیوان بودی خب این درست بود، ولی مثل این میمونه که یه حیوان بخواد در حد کمالات گیاهی خودشو تأمین کنه، چقدر فاصله است. یه حیوان نفهمه بابا تو یه درجه بالاتری، کمالات حیوانی تو خیلی با کمالات گیاهی فرق میکنه، تو خیلی بیشتر از یه گیاه میتونی لذت ببری، تو خیلی بیشتر از یه گیاه ابزار و امکانات داری، خودتو محدود نکن به کمالات گیاهی. مثلا یه گیاه همی که یه جا ثابت باشه، آفتاب بهش بخوره زنده میمونه، کیفم میکنه. خب یه حیوان هم مثلا یه جا ثابت باشه، فقط نور بهش بخوره، بابا تو پاشو، تو پلنگی بابا بزرگوار، باشو بودو را برو، این کوها رو خدا پنجهی که به تو داده، سرعتی که تو داری، اون دندونایی که تو داری، برو یه گوز مزن، کیف دنیا رو ببر. بگه نه آقا، ما همینجا یه آفتابی بهمون بخوره خیلی حال میده، آقا اینجا آفتاب میاد، ما زنده ایم. بابا خدا به تو، برای توی کمالات تو باید گوز بکشی کیف کنی، میدونی چه لذت هایی میتونی ببری، تو چه امکاناتی داری برای لذت بردن، اون میشه کمال حیوانی او. روشنه؟ حالا همین مقیاس، این مقیاس که چه عرض کنم، ضرب در 60 میلیارد برابر بلکه بیشترش بکنیم میشه تفاوت کمالات انسانی با کمالات حیوانی. این همین از زندگی فقط این میخواد که صبح چش وا کنه، یه چیزی بخوره و با یه کسی باشه و حلال و حروم و یکم برقصه و یه چیزی گوش بده و یه آبی آبکی یه چیزی هم بزنه و کنارش هم یه مزه‌ای باشه بگیره تلخیشو. همین بابا، تو میدونی تو رو برای کجا خلق کردن؟ تو تا کجاها میتونی بری؟ به چه چیزایی میتونی برسی؟ به چه قدرتایی میتونی برسی؟ تو میتونی اراده کنی دستور بدی خورشید برگرده عقب، رد و شمس. یه بحثی ما داشتیم در هله، حالا صوتش منتشر شد، در مسجد رد و شمس امیرالمومنین، در مورد رد و شمس اونجا صحبت کردیم یه مقداری، که امیرالمومنین به خورشید دستور داد برگشت. حالا چطور بوده و چی بوده و اینها اونجا مفصل یکم بهش پرداختیم، چون بعضی یکم شبهه میکنن که مگه میشه خورشید برگرده عقب، دیگه اونجا توضیحاتی عرض کردیم. ولی نکتهش اینه که حالا جدا از این که آقا خورشید میتونه برگرده، خورشید برگرده کلا ساعت برمیگرده، کلا زمین میریزه به هم، همه تایما خراب میشه و اینا، حالا من به اون کار ندارم. اصل نکته رد و شمس اینه که خدا یه قدرتی به انسان داده، خدا انسانو برای یه جای آفریده، به خورشید دستور میده خورشید برمیگرده. این فقط هم مال امیرالمومنین نیست، مال تک تک من و شماست. ما رو برای این آفرید، این کمال انسانی ماست. تازه اینم خودش کمال انسانی ما نیست، این اثر کمال انسانی ماست. یعنی اگر به خدا نزدیک شدیم، بنده خاص خدا بودیم، کمال انسانی ما اینه، قرب خدا، ارتباط بی پرده و بی مانع با خدا، شدیدترین ارتباط وجودی با خدا. انقدر من بالا برم بالا برم بالا برم به این نقطه برسم که دیگه از این نقطه مرتبه وجودی بالاتر دیگه نیست، بالاترش خود خداست. لا فرق بینک و بینهم الا انهم عبادک و خلقک. اهل بیت یه جایی هن توی مرتبه از وجودن، دیگه فرق بین اینا و خدا نیست. آقا یعنی چی؟ میشه آدم به یه جایی برسه بین این و خدا فرقی نیست، فقط یه تفاوته، اون خالق این مخلوقه. بعد ما رو برای این خلق کردن، خدا چی کار میکنه؟ خدا اراده میکنه محقق میشه، اراده میکنه محقق میشه، اصلا گفتن نمیخواد. همه موجودات مطیع اراده او هن، همه موجودات محض در توجه به او هن. میشه انسان به اینجا برسه؟ اهل بیت اینطور بودن دیگه. با چی به این میرسه؟ به این کمال انسانی؟ با مهار کردن و کنترل کردن اون کمالهای پایینی. یعنی چی؟ یعنی اون جاهایی که دقت، حواسو جمع. من خیلی دوست ندارم تو این جلساتی که حالت عمومی تر داره جلسه سخنرانی تبدیل به کلاس درس کنم، ولی دیگه آره این جلسه دیگه کنار شیخ صدوقیم دیگه، فضاش الحمدلله فضای علمی هست، الحمدلله افرادی هم که تو جلسه حاضرن معمولا عزیزانی هستن که به طور ثابت تو این جلسات شرکت میکنن و خودشون هم الحمدلله اهل فضیلت و اهل مطالعه اند، اهل علمند، یکم میشه راحت تر صحبت کرد. و اینا این بحثایی نیست که تو سخنرانی عمومی بشه مطرح کرد. انسان دائما تو انتخابه بین چیزهایی که وقتی نگاه میکنه بررسی میکنه ممکنه هر کدومش یه فایده ای داشته باشه، ولی این فایده ها همه توی یه سطح نیست. بعضی فایده هاش در حد کمال جمادی منه، بعضی در حد کمال نباتی منه، بعضی در حد کمال حیوانی منه. اینجا قوه عاقله میاد وسط، عقل انسان خودشو نشون میده، تفاوت انسان با بقیه موجودات فهمیده میشه. عقل یعنی این، نه اونی که معاویه داره میگرده میبینه تو کمالات حیوانی کدومش بیشتر حال میده، اون که عقل نیست، اونو امراض هم داره. عقل اونه که میگرده بین چند تا انتخاب نگاه میکنه کدومش کمال انسانیه، فریب نمیخوره. البته معناش این نیست که کمال حیوانی و نباتی و جمادی خودشو کامل رها کنه، اونقدی که مزاحمت نداره، اونقدی که مانع نمیشه میگیره. ولی اونجاییش که دیگه داره تزاحم پیدا میکنه، برم سمت این کمال حیوانی از اون کمال انسانی میفتم، اونجاهاشو دیگه فاکتور میگیره، میره سمت کمال انسانی، این رشد میکنه، این میره بالا، این هی وسعت وجودی پیدا میکنه، به یه مرتبه میرسه که هر آن چیزی که تو این عالم هست این تو قلب خودش داره، هر آن چه از قدرت که همه موجودات کره زمین رو با هم دیگه جمع کنید، چه حرفی میخوام بزنم، سبحان الله، همه انسانهای کره زمین رو جمع کنید، دست به دست هم بدن، قدرتشون رو هم دیگه بریزن، به اندازه قدرت این انسانی که به کمال انسانی رسیده نمیرسه. چرا؟ چون این مرتبه وجودیش بالاست. نه تنها همه انسان ها دست به دست هم بدن، همه گرگا و همه ببرا و همه جنا و همه ملائکه هم جمع بکنن دست به دست هم بدن، قدرت اینو نداره. چرا؟ چون این به بالاترین حد قدرت رسیده، چون به حد بالاترین حد کمال رسیده. چه حرفیه این حرف؟ اگه کسی گرفت نوش جونش بره 100 سال با این جمله زندگی کنه، شالا خودم بفهمم، خیلی حرف معرکه‌ایه. اونجا یه تنه وای میسه میگه آقا کل کائنات بیاین با من بجنگی، هیچ غلطی نمیتونی بکنی، حرفی که حضرت امام به اینا زد. چرا امام اینو گفت؟ چون به کمال انسانی رسیده بود. همه جنام جمع بشن نمیتونن به امام آسیب بزنن، ملائکه هم جمع بشن نمیتونن بهش آسیب بزنن، چون قدرت ملائکه پایین‌تره، کمال ملائکه از کمال انسانی پایین‌تره. کسی که به کمال انسانی رسیده به یه قدرتی رسیده فراتر از قدرت همه ملائکه با هم دیگه، فراتر از قدرت همه جنا با هم دیگه، کل کائنات جمع بشه هیچ غلطی نمیتونه نسبت به این بکنه، بلکه همه مطیعن، همه تو مشتشن، همه تو دایره تدبیر و طراحیشن، اراده بکنه همه رو از هم میپاشه، این میشه ولی الله الاعظم، این میشه عالی ترین درجه قرب. با چی به این رسید؟ حالا اینجا بعضی از شبهات که آقا اینا انقدر قدرت دارن پس چطور امیرالمومنین دستش رو میگیرن میبندن هیچ کاری نمیکنه؟ نکتهش اینجاست، چرا امیرالمومنین وقتی دستش رو میبندن کاری نمیکنه؟ این کدوم امیرالمومنینه؟ این امیرالمومنین آسمون که نیست، این امیرالمومنین زمینه. دست امیرالمومنین آسمون رو که نمیشه بست. مراتب داره دیگه، انسان هم مراتب داره. این بدن امیرالمومنینه، دست روح امیرالمومنینه که نبستن، دست بدن امیرالمومنینه بستن. این یک. دو، امیرالمومنینی که تو دنیاست داره انتخاب میکنه دائما، باید کار انجام بده، باید عمل انجام بده، چون او امیرالمومنینی که تو آسمونه به واسطه عمل، دقت چقدر حرف دارم میزنم امشب، الحمدلله، اون امیرالمومنینی که آسمونه در اوجه، برای چی تو اوجه؟ به واسطه این امیرالمومنینی که رو زمینه و داره کار صالح انجام میده، اون تو اوجه. این اگر کار صالح بیفته اونم از اون بالا میفته. کار صالح چیه؟ وقتی کارها با هم دیگه تزاحم پیدا میکنه، اونی رو انتخاب میکنه که کمال انسانیه. اینجا تزاحم پیدا کرده منفعت شخصیش با منفعت اجتماعی، دستور خدا هم به اینه که به خاطر اون منفعت اجتماعی از این منفعت شخصی بگذره. چی کار میکنه؟ اجازه میده دستشو ببنده. البته حالا چرا اینطور شده؟ آیا میشد یه طور دیگه بشه؟ اون یه بحث دیگریست. الان تو این لحظه امیرالمومنین کمال انسانیش رو به کمال حیوانیش ترجیح داده. اینه که اهل بیت تو دنیا مظلومیت رو میپذیرن. بعد آدم ساده‌لو احمق میاد میگه میخوای بری برای زندانیت به موسی بن جعفر متوسل بشی؟ این آقا که همه عمرش تو زندان بود، اون موسی بن جعفر تو دنیا بود که تو زندان بود، نه موسی بن جعفر تو آسمون. و اون موسی بن جعفر تو آسمون به خاطر این موسی بن جعفر تو زندان که به خاطر خدا زندان رو تحمل کرد، یه اوجی داره. البته همون موقع هم اگه اراده میکرد نه تنها خودش از زندان آزاد میکنه، همه دنیا رو میتونست بکنه برای دشمنی زندان. سر سفره نشسته بودن، حالی که من بگم خستگیتون در بره، خیلی دیگه حرفای فلسفی پشت هم زیاد شد. یادتون باشه برگردم به مطلب، به این موسی بن جعفر، این کمالات برگردم. سر سفره نشسته بودن، این رو باید معروفه دیگه، حالا هم در مورد موسی بن جعفر داریم هم در مورد امام رضا داریم. حالا من بر فرض موسی بن جعفرش میگه. هارون الرشید سفره انداخته بود، موسی بن جعفر نشسته بودن. این دمونه مأمون هم داره. بعد بعضی نشسته بودن سر سفره امام رو مسخره میکردن. یه دونه ساحر نشسته بود، موسی بن جعفر دست دراز میکرد لقمه برداره، اون ساحره یه کار میکرد این نونه میومد عقب، همه میزدن زیر خنده. دوباره حضرت دست میبرن یه نون دیگه بردارن، اون دوباره یه کار میکرد اون نونه میرفت عقب. دوباره حضرت اومدن از این ور نون بردارن، دوباره یه کار کرد نون رفت عقب. یه پرده بود عکس شیر بود روش. موسی بن جعفر بهش اشاره کرد، فهمود یا اسد الله خذ عدو الله، شیر خدا بگیر دشمن خدا رو. عکس شیر از رو پرده شد خود شیر، اومد اینو خورد برگشت رفت رو پرده. همه ریختن به هم گرخیدن دیگه، حالا دندونا ریخت، موها ریخت، چی شد دیگه، من نبودم اونجا، در جریان نیستم. هارون برگشت و آقا دستم به دامنت بگو برگرده. فهمود اگه اونی که عصای موسی خورده بود برمیگشت، اینم برمیگرده. آیت الله جوادی این روایت رو تو درس میخونده. بعد نشسته امام مسخره میکنه، امام اراده کن، تازه این یه عکس شیری بود، یعنی موسی بن جعفر برای اینکه اینا دیگه خیلی نگرخن به عکس شیر اشاره کرد، امام به همین عکس شیر هم نیاز نداره اشاره کنه. امام اراده کنه شیر خلق میشود. این کمال انسانیه، این مقام ولایته. با چی میشه به این رسید؟ حالا بعد نادون چسبیده به اینکه با 4 تا زن و 4 تا مرد و 4 تا گی و 4 تا آشغال سر کنه، فکر زندگی همینه. تازه اینم کمال ما نیست که به شیر دستور بدیم، این آثار کماله، خود کمال نیست. کمال بندگی، قرب، شدت اتصال به خدای متعاله، تو نقطه ای انسان قرار بگیره که در برابر خدا هیچ باشه. اون نقطه نقطه ایه که خدا هر آنچه دارد از آن این بنده است، میگه اصلا منم مال تو، چون تو اصلا اینجا دیگه نیستی، هیچی. این کمال انسانیه. عمل صالح یعنی چی؟ یعنی انتخاب کمال انسانی در برابر کمال حیوانی. خب حالا چیکار کنیم؟ ما چه شکلی تشخیص بدیم؟ تو هر لحظه کدوم کمال انسانی ماست، کدوم کمال حیوانی ماست، یا از کجا بیشترش دیگه کمال حیوانی آسیب میزنه به کمال انسانی؟ این اون لطفیه که خدا در حق ما کرده، قرآن رو نازل کرده، دین رو نازل کرده، پیغمبر فرستاده، شریعت فرستاده، جانم فدای شریعت. دستور خدا، دستور اهل بیت دقیقاً رو این فرمول چیده شده. همه اینا رو حساب کتاب کرده. حلال و حرام همینه. چقدر شیرین شد. وقتی بهت میگه آقا بیشتر از این دیگه حلال نیست، انقدرش حلاله. 11 ماه هر ساعتی خواستی بخور. این یه ماه از اذان صبح تا اذان مغرب نباید بخوری. این دیگه این خوردنش اون کمال حیوانیه که به کمال انسانیت آسیب میزنه. یه ماه از سال نباید بخوری. با این همسر هر ساعت و هر وقتی میخوای ارتباط داشته باش، این وقتایی که مثلا تو فلان شرایط فیزیکیه، این ارتباط قطع. اینش دیگه آسیب میزنه. جدای از این که این خودش هم آسیب مادی هم داره، آثار فیزیکی هم داره. فقط این نیست که آثار معنوی مثلا روی نفس من داشته باشه، نه، خودشم. خدا وقتی لحاظ میکنه همه عالم رو با هم لحاظ میکنه. چه دینیه این دین؟ چقدر مهمه؟ چقدر احمق اون کسی که به حرف خدا پشت پا میزنه؟ چقدر مهمه همین حلال و حرام؟ چقدر مهمه رساله های عملیه؟ انقدرش حلاله، اینطورش حلاله، اونطورش حرومه. قرض میدی اینجوری قرض بدی حلاله، شرط کنی وقتی میخواد پولو برگردونه دو قرون روش بذاره دیگه حروم میشه. اون کمال حیوانیه که به کمال انسانیت آسیب میزنه. این میشه که برگردم به آیهی که با همدیگه شروع کرده بودیم. فرمود اونایی که ایمان دارن، عمل صالح دارن، ایمان دارن با آن چیزی که بر پیامبر نازل شده و هو الحق من ربهم، این حق محضه. کفر عنهم سیئاتهم و اصلح بالهم، ذالک بان الذین کفروا اتبعوا الباطل. باطل چی بود؟ کافر رو دنبالش میرفتن، توهماتشون، هواهای نفسانیشون، حیوانیتشون، محض حیوانیتشون. این دیگه به کمال انسانی نمیرسه، به موقعیت برتر نمیرسه، بالا نمیره، بلکه هی پایین و پایین تر میره. این حتی تو حیوانیت هم نمیمونه، این از حیوانیت هم پایین تر میاد، این از حیوان ها هم پایین تر، از حیوان ها هم ضعیف تره. این نیست که اگه یه انسانی حیوان شد از بقیه حیوان ها قوی تره، نه، از همه حیوان ها ضعیف تره. چون خدا ساختار فیزیولوژیکی و ساختار خلقت او رو جوری آفریده که تو هیچ کدوم از ابعاد این حیوانات بسته بندی نشده. میمون یه بعد خاص داره، گاو یه بعد خاص داره، طاووس یه بعد خاص داره، اونا تو اون بعد خودشون در اوج کمالن. انسان تو هیچ کدوم از اینا نمیتونه از اون حیوان جلو بزنه، خودشو بکشه نمیتونه به قدرت فیل برسه، خودشو بکشه نمیتونه به قدرت مباشرت جنسی مثلا دلفین برسه. خدا یه قدرتی تو این مسئله به دلفین داده، هزار تا آدم جمع بشن به اون نمیتونن برسن. همیشه این انسانی که صبح تا شب مشغول شهوترانیه، همیشه شیشیچ از دلفینا عقبه، اینه که از همه حیوانا هم عقبتره، حتی لذت حیوانی دنیا رو هم نمیفهمه. از اون ور وقتی رفت بالا، چون میره به اون نقطه اوج میرسه، هر آن چیزی، به 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 به، هر آن چیزی که تو این عالم هر موجودی داره لذت میبره، چون به اون قله لذت رسیده، تمام لذتهای همه موجودات عالم رو یک جا داره میچشه. چه حرفی بود! به کجا میشه رسید؟ چرا؟ چون به نقطه اوج هستی رسیده. همونطور که خدا خودش، اگر حالا در مورد خدا تعبیر لذت رو درست بدونیم، خدا داره اصل لذت رو میبره، ریشه لذت دست خداست، خود لذت اورجینالش مال خداست. اینایی که پیش ما هست، اون خوردریزایی که اون بالا ریخته. شما وقتی به اون نقطه رسیدی، اون نقطه اینه. ولی راهش چیه؟ راهش اینه که اینی که اینجاست تو این دنیا باید انتخاب کنه، باید تحمل کنه، باید صبر کنه. کلید واژه رسیدن به اون کمال انسانی چیه؟ صبره. صبر یعنی چی؟ صبر یعنی برای بعد حیوانی من آزار داره، برای بعد نباتی من آزار داره، ولی برای بعد انسانی من، حالا قرار نمیست به بعد حیوانیمون آسیب بزنیم، اون آسیبی به بعد حیوانی اشکال نداره که برای بعد انسانی فایده داشته باشه. اگه فایده نداشته باشه که اصلا شما مسئولی. یه کسی بره یه کاری بکنه که آقا سیستم جنسیش قطع بشه، اصلا تعطیل کنه، اصلا خود این عقوبت داره. باید تنظیم کنی، نباید تعطیل کنی. شهید مطهری چقدر به این بیت میپره: بسازم خنجری نیشش ز فولاد، زنم بردیده تا دل گردد آزاد. شهید مطهری میگه شما خیلی غلط میکنی. حالا شاعرش آدم محترمیه، میگه کسی که همچین فکری داره شما خیلی بیجا میکنی. به چه حقی میخوای خنجر ز فولاد بسازی بزنی به چشمت، چشمو تعطیل کنی دل گردد آزاد؟ چشمو باید تنظیم کنی، نه باید تعطیل کنی. اینکه هنر نیستش که عکار بندازم دیگه گناه نکنه. خود این عکار انداختنه گناهه. باید در این حالی که چشم داری دائم مراقبت کنی چشمت بره سمت اون چیزایی که کمال انسانیشه، نه اون چیزایی که کمال حیوانیشه. بله، صحنه های مهیج کمال حیوانیشه، شهوت حیوانیشو تحریک میکنه، بعد حیوانیش کیف میکنه، اینو مهار کن، بعد تازه چشمت باز میشه به یه حقایقی که اونا کمال انسانیت. در خواب اهل بیت رو میبینی، معصومین رو میبینی، ملائکه رو میبینی، تازه اینا قدم های اول داستانه. آنچه نادیدنیست آن بینی، که اون نادیدنی کیه؟ خود خداست. اونو میبینی، نه این که بدن برزخی امام رو ببینی، که همینم خیلیه برای امثال بنده که یه بار در عمرم بتونی بدن برزخی مثلا حضرت زهرا سلام الله علیها رو ببینی. ولی اون عارف، اون ولی خدا مثل آقای بهجت، تو یه مرتبه ای از ایمان و معرفت که اصلا این چیزا براش به حساب نمیاد. اون داره خود خدا رو در هر لحظه مشاهده میکنه. چه کیفی داره میکنه آقای بهجت از این عالم؟ بعضی شاگردانش میفهموندن یه بار بعد نماز یه جای خلوتی بودیم، آقای بهجت نمازش که تموم شد برگشت گفت کجان پادشاه‌های عالم بفهمن لذت سبحان الله، لذت رکوع، لذت سجده چیه؟ هیچکی نمیتونه، هیچ عیاشی تو این عالم نمیتونه درک کنه آقای بهجت چقدر از زندگی کیف کرده. برای اینکه به قله حیات رسیده، به اون قله که میرسی همه این کمالات اونجا در اوجه، لذتش هم در اوجه، همه عالم رو جمع بکنن انقدر نمیتونن درک لذت داشته باشن. همونجوری که همشون جمع بشن انقدر نمیتونن قدرت داشته باشن. همه کائنات جمع بشن میتونن با خدا گلاویز بشن؟ زورشون به خدا میرسه؟ همه عالم جمع بشن همونجوری که زورشون نمیرسه، همه عالم هم لذتاشون رو بریزن رو هم دیگه، اون لذتی نمیشه که فاطمه زهرا در نماز شب میبرد. ولی رسیدن به اون لذت چی میخواد؟ ببین قاطی میشه مسائل با هم دیگه. رسیدن به اون لذت این بندگی رو میخواد، این عمل صالح رو میخواد، این شناخت وظیفه رو میخواد، این اخلاص رو میخواد. اینجا وظیفه‌مو تشخیص بدم، خودمو فدا کنم، اون کاری که خدا از من خواسته رو انجام بدم. این میشه تبعیت از حق. تبعیت از حق یعنی اونی که خدا خواسته، چون اون کمال انسانی منه، بندگی. اونی که خودم میخوام میشه کمال حیوانی من، بلکه پایین تر. دنبال اونی که خودم بخوام برم میشه اتبع الباطل، دنبال اونی که خدا میخواد برم میشه اتبع الحق. تبعیت از حق کنم چی میشه؟ عالم حریف من نمیشه. تبعیت از باطل کنم چی میشه؟ یک قرون گیرم نمیاد، فاصلش انقدره، تفاوتش انقدر، تفاوت فرعون و موساست. فرعون کجاست؟ موسا کجاست؟ فرعون چی گیرش اومد؟ فرعون الان اصلا کجا هست؟ تو جهنم بدبخت، گرفتار، بیچاره. اون که در اوج عیاشی و التزاز حیوانی بود، میزد و میکشت و عیاشی میکرد، کیف میکرد. موسا که همش تو بدبختی و رنج و آوارگی و از این شهر به اون شهر رو با یه مش احمق سر و کله زدن و خب تو همونها ساخته شد، شد موسی. تو همین درگیری و تنش ها کمال انسانی من بروز پیدا میکنه. خیلی بحث مهمی بود امشب، ایشالله که صدیقه طاهره سلام الله علیها عنایتی بفرمایند این بحث به عمق جانمون راه پیدا کنه. انقدر این بحث خوب بود که میشه تا دو سه ماه این جلسه رو تعطیل کرد و به این بحث فقط فکر کرد. فعلا این جلسه تا اطلاع ثانوی تعطیل می باشد. انشالله اگر جلسه بنا بود باشه اطلاع رسانی میشه تو اون کانالی که اگر عزیزان عضون خبر بگیرن. پنجشنبه بعدی فعلا اصل بر تعطیلیشه. اگر جلسه برگزار بشه چه این پنجشنبه چه پنجشنبه بعدی انشالله اطلاع رسانی خواهد شد. در مورد کمال انسانی عرض کردم. خب شب آخر این جلسه است و فاطمیه است. این چند روایت رو بخونیم، قلبمون رو اتصال بدیم به حضرت زهرا سلام الله علیها، کمالات انسانی رو ببینیم. کمالات انسانی تو قیامت بروز پیدا میکنه، اونجا عالم بالاست، اینجا ظرفیت نداره کمالات انسانی رو نشون بده. اینجا یه نفر رو تحقیر میکنن، تو سرش میزنن، مسخرش میکنن، اون ور که میره معلوم میشه این کی بود چی بود. خیلی از این شهدای ما آدم های معمولی بودن، دور و بریاشون به حساب نمی آوردنشون. کمترین مؤلفه های زندگی عادی معمولی که بین مردم زندگی نرمال حساب میشه بین اینا نبود. نه قیافه آنچنانی داشتن، نه قد آنچنانی داشتن، نه پولی داشتن، ولی ایمان داشتن. ایمان، کمال انسانی ایمانه، بندگیه. بعد میری اونور میبینی اوف سلطنتی داره، سلطنت داره. همه این پولدارا غلامشن اون طرف، چون ایمانش بالا بود. فرمود اونایی که نماز شب میخونن اشراف بهشتن، بالا شهر نیاوران به بالای بهش مال کیاست؟ مال اونه که نماز شب میخونه، مال حملت القرآن، اونایی که با قرآن انس دارن، مثل شماهایی که با این محبت و صمیمیت به احترام قرآن این جلسات رو شرکت کردین. انشالله خدا به همین انگیزه خوبی که داشتید بهترین ها رو هم نصیبتون بکنه و انشالله همیشه قرآنی باشید. اینجا به حساب نمیارم، یه آقا یه کارگاهی برو یکم بهت یاد بده، کوچینگ بهت یاد بده، چه میدونم پول در بیاری، راههای درآمدزایی. هی هفته به هفته پا میشه میره شیخ صدوق تفسیر نمیدونم سوره چیچی یاد میگیره، حالا دو کلمه قرآن و خودشو علاف کرد. برو پول در بیار بنده خدا، اینا آبونو نمیشه برا ما. دقت میکنی؟ این ثروته، این دارایی انسانه، دارایی حقیقی اینه، تو قرآنه، تو این معارفه. اونی که اینا رو داره داراست، ولو به حسب ظاهر نگاه میکنی. علامه طباطبایی لباساش پاره بود، مندرس بود. استاد ما میفرمود، خدا حفظ کنه استاد عزیز ما رو، میفرمود من اولین بار، ایشون 8 سال شاگرد علامه طباطبایی بودن، میفرمودن که من اولین باری که علامه طباطبایی رو دیدم، این استاد عزیز ما پدرشون هم سالها شاگرد علامه طباطبایی بودن، فهمونن من علامه رو تا به حال از نزدیک ندیده بودم. مشهد رفته بودیم زیارت، منم سنم کم بود، 16 سال به نظرم ایشون فهمود داشتم، فهمونن رفته بودیم منزل آیت الله میلانی، روزه بود، بیرون جلسه من دیدم یه سیدی داره میاد، عمامه کوچولوی پاره پوره به هم ریخته، دکمه های قباش هم بازه، لباسش هم پاره پوره است. استاد ما میفهمون، من خودمون کنار کشیدم، فکر کنم ایشون روزخونه جلسه است. به احترام سید بودنش کنار کشیدم، گفتم آقا سید بفرمایید. ایشون رفت تو، دیدم همه بلند شدن، رفت کنار آیت الله میلانی نشست. از بغلین پرسیدم ایشون کی باشن؟ گفت ایشون علامه طباطبایی هست. گفتم علامه طباطبایی ایشونه؟ ثروتی داره علامه طباطبایی. وقتی برادر ایشون که به واسطه ای با ارواح ارتباط برقرار میکرد، از پدرش میپرسه که از ما بچه‌ها راضی هستی؟ پدر ایشون میگه که از همه تو راضی هم، از محمد حسین گله دارم، علامه طباطبایی. چرا؟ گفته بودن یه ثروت عظیمی داره که یک قرونشو به من نداده. به علامه طباطبایی میگن آقا این داستانش چیه؟ پدر توقع داشته. ایشون میفهمن احتمالاً تفسیر المیزانه. حالا ببینید چقدر آدم بزرگ میشه، سبحان الله. گفته بودن خب چرا شما پدر رو شریک نکردی؟ ایشون فهمیده بود آخه فکر نمیکردم ثواب داشته باشه. حالا که میگین ثواب داشته و اینا، ثوابش باشه مال پدرم. دوباره با روح پدرش ارتباط میگیرن، گفت اینجا اوضاع من کنفیکون شد از وقتی محمد حسین به من هدیه داد، منم ثروتمند شدم تو عالم برزخ، الان از هیچ کی به اندازه محمد حسین راضی نیستم. اینه ثروت، اینه این مال اون کسیه که کمال خودشو فهمیده، فهمیده تو این زندگی چی کار است. کمال حقیقی انسان تو گدایی در خونه فاطمه زهراست، تو این عشق هاست، تو این ناله هاست، تو این مجالس روزه است، هر چی هست اینجاست. اینی که میگیم چادرت را به تکان، روزی ما را بفرست، یه حقیقته، مبدأ کمال اوست، همه چی از رشته های چادر، از رشته های چادر او جاری میشه، هر خبری هست اونجاست. این روایت رو بشنوید، عجب روایت عجیبیه. مرحوم مجلسی در جلد 8 بهار این روایت رو نقل میکنه. پیغمبر فرمودن ان الله تعالی اذا بعث الخلائق من الاولین والآخرین نادا منادی ربنا من تحت عرشه. خدای متعال در قیامت همه خلائق رو جمع میکنه، یه منادی از زیر عرش خدا صدا میزنه، یا معشر الخلائق، آی مخلوقات، قضوا ابصارکم، چشماتونو ببندید. چرا؟ لتجوز فاطمه، فاطمه زهرا میخواد وارد صحرای محشر بشه. همه چشما رو ببندید. سیدت نساء العالمین علی الصراط، فاطمه میخواد وارد صراط بشه، بر صراط میخواد پا بذاره. فتغض الخلائق كلهم ابصارهم، همه مخلوقات چشماشونو میبندن. فتجوز فاطمه علی الصراط، حضرت زهرا بر صراط قدم میذارن. ولا یبقى احد فی القیامه، همه کسایی که در قیامت هستن چشماشونو میبندن مگر این چند نفر، پیامبر اکرم و علی و الحسن و الحسین و طاهرین من اولادهم. غیر از 13 معصوم دیگر غیر از حضرت زهرا، همه خلائق چشماشونو میبندن. فانهم اولادها، فرزندان معصومش و همسرش و پیغمبر چشمشون بازه، به جمال فاطمه زهرا نگاه میکنن. فاذا دخلت الجنه، فاطمه زهرا وارد بهش میشه. به 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 به. بقیه مرتها ممدودن علی الصراط، چادر فاطمه زهرا روی صراط همینجور کشیده باقی میماند. خودش وارد بهش میشه، چادرش روی صراط میفته. طرف منها به یدهی، به یدها و هی فی الجنه. عجب روایتی، آدم دوست داره با این روایت بمیره از شدت شوق. یه طرف چادر دست فاطمه زهراست، تو بهش سر چادر رو دست گرفته. و طرف فی عرصات القیامه، یه طرف دیگه چادر هم تو عرصه قیامت منتشر شده. فیونادی منادی ربنا، دوباره منادی خدا صدا میزنه، یا ایها المحبون لفاطمه، ای محبای فاطمه، تعلقو به اهداب مرت فاطمه، رشته های چادر فاطمه. رشته های چادر فاطمه رو بگیرید، هر کسی به یه رشته دست بندازه. سیدت نساء العالمین، فلا یبقى محب لفاطمه الا تعلق به حدبت من اهداب مرتها، هر دونه از محبای فاطمه یه رشته از رشته های چادر فاطمه رو میگیره. ایشالله ما همون موقع با این محبت از دنیا بریم، ما هم یه رشته ای از این چادر به دستمون باشه. حتی یتعلق بها اکثر من الف فعام، یه تعدادی مثلا 100 میلیون جمعیت رشته های چادر فاطمه رو گرفتن. و الف فعام، قالو کم فعام واحد، قال الف و الف، هر یه فعام 1 میلیونه. اونجا تعداد زیادی چادر فاطمه رو، هر کدوم یه رشته رو، یعنی یه رشته از چادر فاطمه رو اونجا داشته باشه، تعبیر روایت اینه، ینجون بها من النار، با همون یه رشته از جهنم نجات پیدا میکنه. شما باورتون میشه مادر ما تو اون عرصه قیامت گریه کناش رو یادش بره؟ عزاداراشو یادش بره، سینه زناشو یادش بره، اونایی که براش مشکی پوشیدن، اونایی که براش خرجی دادن. اونجا هرچی هست در چادر فاطمه است، قوقاییه. ولی این کمال انسانی از کجا نشأت گرفت؟ تو دنیا یه صبری کرده، خدا بهش اینو داده. چه صبری کرد؟ این چادری که اونجا قوقا میکنه یه روزی تو دنیا یه وضع دیگه ای داشت. بگم نالش رو بزنید عزیزمون فیض بده. کمال انسانی پا گذاشتن رو کمال حیوانی میخواد، پا گذاشتن رو کمال ظاهری میخواد. این چادری که هر یه رشتش یه نفر رو نجات میده، همون چادریه که 40 نفر زیر پا گذاشتن، همون چادریه که بین در و دیوار رو زمین رها شد. هر نامحرمی رو این چادر پا گذاشت، این همون چادریه که بین در و دیوار آتش گرفت، این همون چادری که از روی این چادر به او تازیانه زدن. این روزه رو کمتر خوندم، برخی مقاتل گفتن اون نامرد یه طوری از روی چادر به مادر ما سیلی زد، دوتا گوشواره از زیر چادر از گوش مادر جدا شد.